رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
در بدترین حمله گلوله‌باری در ایالات متحده 50 نفر کشته شد. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم محمد احمدی. با برنامه این ساعت در خدمت قرار داریم و برنامه را به امید سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
حمله کننده ای که در یک کلب شبانه اورلاندو آمریکا حمله کرده بود افغان شناسایی شده است. پلیس آتش می گوید که 17 پناهجو را بازداشت کرده است که 7 افغان شامل آن است و گروه ناظرین حقوق بشری میگن که حملات هوایی 12 نفر را کشته است.
شنوندگان عزیز، برنامه امروز 23 جوزای سال 1395 که برابر است با 12 جون سال 2016 میلادی را خدمتتان تقدیم میکنیم. در این گزارش، در این برنامه گزارش های هم در نظر گرفته شده است، اما شما تقاضا میکنیم تا آخر برنامه همراه ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار با محمد احمدی.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. مرد مسلحی که در یک کلب شبانه شهر اورلاندو ایالت فلوریدا آمریکا صبح یکشنبه 50 نفر را کشت و 53 تن دیگر را زخمی کرد، عمر متین 29 ساله آمریکایی افغان تبار شناسایی شده است. یک مامور اداره تحقیقات مرکزی آمریکا یا FBI گفته است که این کشتار جمعی به حیث عمل دهشت‌افکنی تحت تحقیق می باشد. گزارش CBS آمریکا ها کیس که متین سابقه جرمی نداشته و مقام ها گفتند که تحقیقات در مورد این که یا این حمله پیوندی به دهشت‌افکنی اسلامی داشته است یا خیر تحقیقات می کنند. قصر سفید بیانیه ای نشر کرده و ذکر کرده است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده توسط مشاورین امنیت ملی و مبارزه با دهشت افکنی از این حادثه اطلاع حاصل کرده و جزئیات را کسب کرده است. بیانیه قصر سفید حاکی است که رئیس جمهور اوباما به حکومت فدرال دستور داده است که به تحقیقات کنندگان هر گونه همکاری لازم را فراهم کنند. حکومت افغانستان گروگانگیری مسافرین از سوی طالبان را تاکتیک تازه این گروه میخواند. در دو هفته گذشته طالبان مسلح در مسیر شاهراهای ولایت مختلف افغانستان موترهای مسافربری را متوقف کرده و برخی مسافرین را با خود بردند. در خونین ترین رویداد گروگانگیری گروه طالبان در ساحه شنی تپه در مسیر شاهراه کابل بدخشان بیش از 150 مسافر را گروگان گرفته و 17 نفرشان را کشتند. حالا حکومت افغانستان در پی چاراندیشی این مشکل است و تصمیم بر ایجاد طرح تازه گرفته است. این در حالی است که فردا دوشنبه مسئولین امنیتی در ولس جرگین کشور استجواب می شوند. پلیس آتریش می گوید که به شمول 7 افغان 17 پناهجویی را شناسایی کرده است که ذریعه موتر از هنگری وارد کشور می شوند. پلیس 11 مرد و 6 زن را در آن واسطه نقلیه که برای بازرسی سرحدی متوقف شده بود شناسایی کردند. این پناهجویان شامل 7 عراقی، 7 افغان، 2 سوری و 1 پاکستانی است. در خبرهای شرق میانه، گروه ناظرین حقوق بشری سوری مستقر در بریتانیا میگویند که حملات هوایی در شهر ادلب یک بازار و چندین مکان را هدف قرار داده و باعث کشته شدن کم از کم 12 نفر شده است. این در حالی است که کمیته های هم آهنگی یک گروه نظارتی ضد حکومتی دیگر میگوید که حملات هوایی 13 کشته و 29 زخمی بر جا گذاشته است. برکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد حملات مرگبار روز شنبه بر یک زیارتگاه شیعیان در حومه شهر دمشق را محکوم کرد. نجیب خلیل با شرح این خبر.
بیانیه منشی عمومی ملل متحد حاکی است که گروه های نظارتی محلی در سوریه گزارش دادند که در آن حمله مرگبار دهشت‌افکنی چندین غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شده و تعداد زیاد زخمی شدند. سرمنشی ملل متحد گفته است که مسئولیت آن حمله را گروه تندرو داعش به عهده گرفته و این گروه باید برای حمله بر غیر نظامیان پاسخگو قرار داده شوند. دو انفجار در زیارتگاه سیده زینب باعث کشته شدن کم از کم 12 و زخمی شدن تعداد دیگر شد.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن میشنوید. در اثر انفجار در یک میدان هوایی بین المللی شانگهای 3 نفر زخمی شده است. مسئولین این میدان هوایی گفتند که احتمالاً مواد انفجاری ساخته خانه در نزدیک ترمینال دوم میدان هوایی پودونگ منفجر شده است. مقامات میگن که تحقیقات در این رابطه آغاز شده است. و خبر دیگری را از جنوب آسیا میشنوید. بیش از 5000 نفر به ضمن ارتکاب جرائم در بنگلادش بازداشت شدند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
پلیس میگوید که در جریان تلاش ها برای سرکوبی سراسری افراد گرایان در آن کشور به هدف توقف موجی از حملات وحشیانه بر اقلیت ها و فعالان ادامه دارد. از زمان آغاز سرکوبی ها به روز پنجشنبه پلیس 5324 نفر را به شمول تندروان اسلامی مظنون بازداشت کرده است. اکثر توقیف شدگان سابقه جرمی نیز دارند. انتظار می رود در هفته جاری افراد بیشتری بازداشت شوند.
امارات متحده عرب میگوید که در اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی آن کشور 2 پیلوت کشته شد. اردوی امارات در بیانیه امروز گفته است که سقوط این طیاره در جریان پرواز معمول بر فراز آب‌های بین‌المللی رخ داده است. امارات متحده عرب یکی از مجهزترین اردو در منطقه را دارد که بخشی از ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ با شورشیان شیعه حوثی و سایر متحدانشان در یمن است. و خبر آخر خبر جالبی است. یک زن در ایالت آرکانزاس ایالات متحده آمریکا هنگام رانندگی متوجه شد که یک مار داخل موترش در زیر پایش است. این زن بدون آن که از دیدن مار به طول 120 سانتی متر سراسیمه شود به گونه مسئول از موترش خارج شد. مارهای موشخور خطرناک نیستند و در کل تهدید به انسان نیستند، اما در زمان رانندگی خطرناک ثابت شدند و می توانند باعث حادثه ترافیکی شوند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
شنوندگان عزیز، اکنون نوبت میرسه به نشر گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت افغانستان گروگانگیری مسافرین سوی طالبان را تکنیک تازه این گروه می خواند. در دو هفته گذشته طالبان مسلح در مسیر شاهراهای ولایات مختلف افغانستان موترهای مسافربری را توقف داده و برخی از مسافرین را با خود بردند. حالا حکومت افغانستان در پی چاره اندیشی این مشکل است و تصمیم بر ایجاد طرح تازه گرفته است. این در حالی است که فردا دوشنبه مسئولین امنیتی در ولسی جرگه استجواب می شوند. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
در هفته های اخیر شاهراهای افغانستان شاهد گروگانگیری های متعدد طالبان بوده است. طالبان با توقف موترهای مسافربری به گروگانگیری و کشتار مسافرین پرداختند. در خونین ترین رویداد گروگانگیری، گروه طالبان در ساحه شنتپه در مسیر شاهراه کابل بدخشان در مربوطات ولایت کندز بیش از 150 مسافر را گروگان گرفت و 17 نفر آنان را کشتند. تداوم این مسئله سبب نگرانی ولسی جرگه شده و شورای امنیت ملی را واداشت است تا اقدام انجام دهد. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز یک شنبه در نشست خبری گفت که سران نهادهای امنیتی در نشست در مورد قضایای اختطاف‌های اخیر و ایجاد مکانیزم مؤثر امنیتی بحث می‌کنند.
دغه مکانیزم با دیو دستور العمل یا دیو دایرکتیف بتو.
او گفت این مکانیزم به صورت یک دستور العمل در نشست آینده شورای امنیت ملی افغانستان که روز سه شنبه برگزار می‌گردد پس از بحث همه جانبه به شکل رسمی صادر خواهد شد و برای جلوگیری از این اختطاف‌ها که تاکتیک جدید دشمن است برای نیروهای امنیتی دستور و هدایت واضح باشد.
لپاره با امنیتی و دفاعی ځواکونو ته واضح دستورونه او هدایتونه.
هنوز مشخص نیست که این مکانیزم دارای چه موارد و جزئیات است، اما سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت که با عملی شدن به این مشکل پایان داده می شود. شورای امنیت ملی در حال برای جلوگیری از اختطاف مسافرین وارد عمل می گردد که پیش از این قضایای گروگانگیری ها و ناتوانی نیروهای امنیتی در تامین امنیت شهرها اعتراضات گسترده ای را سبب شده است. نهادهای مدنی بارها از حکومت خواستند تا جلو گروگانگیری در شهرها را بگیرد و امنیت مسافران را تامین کند. بزرگترین اعتراضات به 20 عقرب سال پار برمیگردد که صدها هزار بعد دادخواهی از کشته شدن 7 مسافر در زابل در کابل جنبش تبسم را شکل دادند. ادامه گروگانگیری روز شنبه در ولسی جرگه افغانستان نیز سوژه بحث بود. نیلوفر ابراهیمی نماینده مردم بدخشان گفت که عدم توجه به رویدادهای گروگانگیری سبب شده است که گروگانگیران بدون ترس و عواقب قانونی این کار را ادامه بدهند.
اما هنگی که در میان نیروهای امنیتی در امو شارای مهم وجود نداره سبب این مسائل میشه و مسئله مهم دیگه ایست که در امی مدت ما هیچ ندیدیم فرهنگ مکافات و مجازات هست. چند نفر در کارشکنی یا غفلت وظیفه مثلا معرفی شد و سرانوالی یا وظایفشان به تعلیق آمد.
برخی دیگر از نمایندگان به این باورند که نیروهای امنیتی بیشتر در حالت تدافعی قرار دارند و نمیتوانند مانع فعالیت طالبان در شاهراه شوند. اما جنرال دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به این نگرانی گفت:
هر کسی که میگه در ولایت قندوز ما در حالت مدافع هستیم او را اشتباه میکنه. کاملا 6 عملیات پلان شده در مربوطات در ولسوالی های دشت ارچی، خان‌آباد، چاربولک ولایت بلخ، مردیان است مرادن واقچه ولایت فیض‌آباد، ولایت جوزجان، دند شهاب‌الدین ولایت بغلان، قیصار ولایت فاریاب و مسیر شارای نمبر 1 دند غوری الا بخشی خیلی ولایت سمنگان ادامه دارد.
تداوم گروگانگیری ها پای مسئولین امنیتی را به جلسه استجابه ولسی جرگه نیز می کشاند. ولسی جرگه تصمیم گرفته است که مقامات امنیتی را به روز دوشنبه به این مجلس فرا بخواند تا به سوالات وکلا در مورد ناامنی ها با ویژه اختطاف مسافرین در شمال شرق پاسخ بگویند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
کار ساخت مرکز فرهنگی بامیان امروز رسما آغاز شد. مسئولین سازمان یونسکو در افغانستان میگویند که کار ساخت این مرکز در مدت 18 ماه به پایان خواهد رسید. مرکز فرهنگی بامیان شامل موزیم، سالن نمایش‌های عکس، تئاتر، نمایش صنایع خلاقانه هنری و بزرگترین پارک تفریحی می شود که طرح ساختمان آن در سال گذشته در یک داوطلبی بین المللی تحت عنوان حضور جاودانه تاریخ از سوی معماران ارجنتینی برنده شد. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
یونسکو بزرگترین مرکز فرهنگی بامیان را در ساحه 50,000 متر مربع زمین می سازد. به گفته سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو در افغانستان، این مرکز فرهنگی در 3 بخش جداگانه به مدت 18 ماه کاری ساخته می شود. طرح ساختمان این مرکز فرهنگی توسط تیمی از معماران آرژانتینی زیر نام حضور جاودانه تاریخ ساخته شده است که در سال گذشته در جریان داوطلبی بین المللی از بین بیش از 1,070 طرح برتر معماران جهان توسط یونسکو برگزیده شده است. پاتریشیا مک فیلیپس، رئیس یونسکو در افغانستان، در مراسم افتتاح کار این مرکز گفت:
Many years ago with efforts from a lot of people.
ایده این پروژه سالها بوده که شروع شده، ولی قبلا قرار بود میوزیم بشه، بعد شد مرکز فرهنگی بامیان. بخش اصلیش مرکز فرهنگیشه، ولی دو تا نمایشگاه داره که میتونه نمایشگاه دائمی و نمایشگاه موقت باشه. دائمی برای آثار باستانی که توی بامیان پیدا میشه، موقتش مثلا برای نمایشگاه‌های مختلف، نمایشگاه نقاشی، مینیاتور، یه چیزی. بعد یه بخشای آموزشی داره.
این مرکز فرهنگی با طرح در ظاهر ساده اما با معماری سنتی و مدرن در مقابل 2 مجسمه فروریخته بودا در تپه چونی ساخته می شود. مسئولین یونسکو می گویند که ساختمان این مرکز در 3 بخش جداگانه برای یک نمایشگاه دائمی آثار باستانی بامیان، نمایشگاه عکس و آثار خلاقانه هنری یا صنایع دستی و سالن کنفرانس ساخته می شود. بخش 3 این مرکز فرهنگی شامل فضای بیرونی این ساختمان می شود که قرار است به صورت یک پارک بزرگ تفریحی در دسترس مردم باشد. سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی افغانستان در مراسم افتتاح کار این مرکز گفت حکومت نیز مسئولیت پرداخت هزینه ساخت منظره بیرونی این مرکز و پارک آن را به دوش میگیرد. آقای نادری افزود
فاز سوم این پروژه را وزارت شهرسازی انشاءالله به عهده میگیره.
این مرکز فرهنگی با هزینه مجموعی 5.4 میلیون دلار آمریکایی از کمک های کشور کره جنوبی ساخته می شود. چن کیون سفیر کره جنوبی مقیم کابل ابراز امیدواری کرد که این مرکز فرهنگی به نماد دوستی بین دو کشور دوست افغانستان و کره جنوبی تبدیل شود. مسئولین اداره محلی بامیان با استقبال از آغاز کار ساخت این مرکز تعهد کردند که تلاش می‌کنند تا تمامی آثار باستانی بامیان را گردآوری کنند و در غنامندی نمایشگاه این مرکز بیفزایند. محمد طاهر زهیر والی بامیان گفت
با اون چیزی که فعلا در خود بامیان در ریاست محترم اطلاعات فرهنگ موجود است و هم در اینجا انتقال پیدا خواهد کرد و بعد از ساخت موزیم معیاری ممکن که کار را که سالهای قبل پروفسور طرزی در اینجا کار میکرد ممکن که پروژه بار دیگر هم به خاطر اکتشافات روی دست گرفته شود.
اکنون هزاران قلم آثار باستانی ادوار مختلف تاریخ به خصوص دوره بودایی که در نتیجه 11 سال کاوشگری های باستانشناسی پروفسور زمریالای طرزی در این ولایت کشف شده است در اتاق های غیر استاندارد در بامیان نگهداری می شود. فرهنگیان و مسئولین اطلاعات و فرهنگ بامیان ساخت این مرکز فرهنگی و نمایشگاه این آثار باستانی را برای سیاحان و بازدید کنندگان کلید بهبود وضعیت گردشگری بامیان می خوانند. از سوی هم باشندگان ولایت بامیان از آغاز کار ساخت این مرکز استقبال می کنند. حلیمه رضایی یکی از زنان تجارت پیشه در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
من فکر می کنم واقعا جایگاه خیلی عالی خودش را داره و می تونه که واقعا مؤثر باشه در بالا بردن سطح اقتصاد خانم ها و ای که اونا رو کمک بکنه تا که بتونن به پای خودشون احساس شن و استقلالیت اقتصادی خودشون رو بدست بیارن.
بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک از جذابترین مناطق افغانستان است که جذابیت توریستی آن این منطقه را در صدر فهرست جهانگردان خارجی قرار داده است. موجودیت بودهای بامیان، شهر غلغله و بندی امیر قبلا سالانه پای گردشگران و محققین خارجی را به این ولایت می‌کشاند. حالا مسئولین امیدوارند که با ساخت این مرکز فرهنگی توجه گردشگران به این ولایت جلب شود و وضعیت گردشگری بامیان کم کم رونق یابد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات دارد. اما اکنون شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. دوست عزیز، قسمی که در اخبار هم شنیدین، حمله کننده به نام عمر صدیق متین که گفته میشه والدینش افغان هستند، در شهر اورلاندوی ایالت فلوریدا 50 نفر را کشته و 53 نفر دیگر را زخمی ساخته و مقامات میگه که هنوز هم توقع میره که تعداد کشته شده ها افزایش پیدا بکنه. در این رابطه مسئول مرکز اسلامی میک سپیس قاری صاحب زیا را در خط مستقیم تلفن با خود داریم. قاری صاحب، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. میخواستیم در رابطه با این حمله اول واکنش شما را داشته باشیم که شما این حمله را چگونه میبینین؟
سلام هاشم جان، تشکر از شما. این حمله واقعا که یک عمل خشونت باری است که هیچ توجیه ندارد و واقعا که یک عمل بزدلانه است که هر مسلمان و هر انسان باید او را تقبیح کند.
بله قاری صاحب، ماه رمضان است، در ایالات متحده هم یک تعداد زیاد مسلمان ها به مساجد میرن و خاطر عبادت و خاطر تراویح. آیا فکر میکنین که مسلمانان در امریکا پس از این حمله خود مورد تهدید فکر خواد کردن، حس خواد کردن که گویا امنیتشان به خطر مواجه خواد بود؟
بله، بعد از هر تعرضی که میشه، هر حمله تروریستی که در خاک امریکا، در هر مملکت دیگر غربی صورت میگیره، مسلمان هایی که در اوج زندگی میکنن همیشه به حراس میفتن و به یک حالت غیر عادی خصوصا در چند روز اول زندگی میکنن و این واقعا که بسیار دردناک است که نه تنها که 50 نفر زیادتر مردمان بیگناه کشته شدن، بلکه حالا مسلمان ها هم باید متوجه امنیت خود باشن و در یک حالت استرار زندگی کنن.
بله، از نظر شما مسلمانان که در ایالات متحده زندگی میکنن، خصوصا در ماه رمضان، چی پیشنهاد میتونن، چگونه میتونن که با نیروهای امنیتی کمک بکنن، با اداره استخباراتی کمک بکنن، با حکومت کمک بکنن تا صدای خود بلند کنن و ایره واضح بسازن برای او تعداد کسایی که گویا چنین نظریه پیششان است که وقتی که یک مسلمان برای یک جای حمله میکنه پس تمام مسلمانان باید مورد تهدید قرار بگیره؟
به مسئولیت عظیم عهده مسلمان های، خصوصا مسلمان هایی که در امریکا زندگی میکنند، در این قبال است، چون همیشه همچو حملاتی که صورت میگیره یک تعداد مردم او را به اسلام و به عقاید مسلمان ها ارتباط میدن و تعمیم میکنن، میگن که تمام مسلمان ها همچو ایدئولوژی و همچو فکر دارن که باید غیر مسلمین بکشن و به زور ممالکشان را استیلا کنن و بگیرن و بالاخره اسلام و مسلمانی معنایش همیست که تمام مردمان غیر مسلم باید از بین ببریم و ما دنیا را بر دنیا مسلط شویم. و این یک فکری است که در اذهان اکثر مردمای امریکا ای هست و این مسئولیتی بسیار بزرگ متوجه ما مسلمان ها است که در مقابل از صدای خود بلند کنیم و در داخل کمیونیتی های خود ما این مسئولیت داریم که صداهای افراطی را و مردمانی را که میخوان در غرب در بین مسلمان ها عقاید افراطی را ترویج کنند، ما در مقابل از اونا به یک صدا ساد شویم و تمام والدین خصوص در این قبال مسئولیت دارند که متوجه اطفال خود باشند، متوجه جوانای خود باشند، که چون در عصر حاضر مردمایی که فرهنگ افراط و خشونت و قتل و غارت ترویج میکنند از راه اینترنت بسیار با آسانی اینها دسترس دارند به جوانای ما و والدین باید به شدت متوجه باشن و مراقب اولادای خود باشن که قربانی همچو تبلیغات و سوء فهم و یک تعبیر و یک تفسیر بسیار نادرستی از اسلام اینها نشوند.
بله، تشکر از شما قاری سبزی، حالا تو کردین که وقت تانت در خدمت برنامه قرار دادین. دوستای عزیز، قاری سبزیا بود، رئیس مسئول مرکز میک سپیس که یک مرکز اسلامی در ایالات متحده امریکا است.
صدای امریکا، آشنای شما.
دوست عزیز، ادامه گزارش است. چندین هزار نفر در آلمان به روز شنبه در اعتراض به عملیات طیاره‌های بی‌سرنشین ایالات متحده مظاهره کرده و خواستار توقف این گونه عملیات‌های نظامی شدند. اعتراض کنندگان در نزدیکی پایگاه نظامی ایالات متحده موسوم به پایگاه هوایی رامشتاین صف بستند و شعار می‌دادند که جنگ طیاره‌های بی‌سرنشین باید پایان یابد. در این رابطه گزارشی را از نجیب خلیل می‌شنویم.
پلیس جرمنی گفت حدود 3 تا 4 هزار نفر یک زنجیر انسانی را در نزدیکی پایگاه تشکیل داده بودند که من حیث دفتر مرکزی نیروهای هوایی ایالات متحده در اروپا فعالیت دارد. ترتیب کنندگان مظاهرات گفتند حدود 5 تا 7 هزار نفر اشتراک داشتند. مقامات رسمی در رامشتاین در زمینه تبصره نکردند. استفاده طیاره های بی سرنشین به صورت جدی در آلمان موضوع جنجال برانگیز بوده است.
فکر میکنم مهم است که پیامی را علیه هر نوع مداخلات نظامی بفرستیم، مخصوصا مداخلاتی که از طریق خاک آلمان صورت میگیرد. اگر سیاست مداران چیزی نمی کنند، ما من حیث شهروندان آن را وظیفه خود میدانیم که حاضر باشیم و نشان دهیم که ما این را نمی خواهیم.
میخواهیم نشان دهیم که پالیسی های امریکا همیشه درست نیست و ما موافق با نیستیم. از این رو اینجا هستیم.
پس از آن که حدود 15 سال قبل زمانی که یک طیاره بی‌سرنشین برای بار اول میزایل ها را پرتاب کرد، برنامه‌های اردوی آمریکا افزایش یافته و استفاده طیاره‌های بی‌سرنشین جزء از عملیات روزانه جنگ ماشینی شده که حملات را انجام می‌دهد. رئیس جمهور اوباما ماه گذشته حملات هوایی را برای کشتن ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان هدایت داد. مقامات گفتند منصور حملات تازه را بر اهداف ایالات متحده در کابل طرح‌ریزی می کرد. در یک گزارش دیگر شاگردان در مانیلا مرکز فیلیپین بر روز یکشنبه علیه توافق حکومت نظامی اعتراض نموده که به اساس آن به ایالات متحده اجازه دسترسی به پایگاه نظامی و انجام تمرینات نظامی داده می شود.
با مداخله ایالات متحده در امور داخلی ما آزادی برای برگزاری از روز استقلال وجود ندارد. بنان ما از شاگردان می خواهیم که علیه مداخله خارجی که توسط ایالات متحده صورت می گیرد اعتراض نمایند. ما از رئیس جمهور جدید می خواهیم که به تعهداتش استادگی نمایند.
دوره خدمت رئیس جمهور فیلی فیلیپین بنیگو اکوینو سوم در آخر ماه جون به پایان می رسد و رودریگو دوتیرتی رئیس جمهور جدید جانشین وی می شود.
صدای امریکا، آشنای شما.
سازمان بین المللی کار برای جلوگیری از کار کودک کمپانی را به سطح جهان برای انداخته است و کارگماشتن کودکان در حال حاضر 169 میلیون کودک را در سراسر جهان به قربانی گرفته است. برای تجلیل از روز جهانی علیه کار کودک، یک تیم از کارشناسان بالای سوء استفاده و کارگیری از کودکان در جریان تولید و رسانیدن محصولات به مشتریان تمرکز نمودند. لیزا شراین از مقر سازمان بین‌المللی کار در ژنو گزارشی را فرستاده که عبدالواجد عادل برگردان دری آن را تقدیم می کند. Je préfère voir un enfant avec un stylo
plutôt qu'avec un calash. J'ai l'exploitation des enfants. گروه از نوازندگان جوان از ساحل عاج پیام خیش را طی سرود به دنیا می رسانند که کودکان متعلق به مکتبند نه به محل کار. ریتم موسیقی با تصنیف رپ پیام مناسبی را برای بحثی می رساند که یک هیئت بالا مقام برای گذاشتن نقطه پایان با کار کودک در بازار به آن پرداخته است. در این سیستم کودکان در تمام مراحل تولیدی محصولات با شمول مرحله نهایی توزیع به مستهلکین با کار گرفته می شوند. در این عمل کارگران تصدی های کوچک و تشبثات در سراسر جهان شاملند. در بسیاری از موارد کودکان در بخش تولیدی محصولات صادراتی نیز با کار گماشته می شوند. گای ریدر رئیس سازمان بین‌المللی کار می گوید که برای ختم این عمل شنی به مساعی حکومات، استخدام کنندگان، اتحادیه های کارگری و مستهلکین ضرورت است. او می گوید که برای تشبثات لازم است تا احتیاط لازم را به خرج دهند تا مطمئن شوند که در دوران فعالیت آنها از کودکان کار گرفته نمی شود. From enterprises we need a clear message of zero tolerance of child labor. They need to know what is happening. ما توقع داریم تا تشبثات در برابر کار کودکان هیچ گونه غفلت از خود نشان ندهند. برای آنها لازم است تا بدانند که در جریان تولید چه می‌گذرد و با اقدام ضروری از جریان مقابله با آن پشتیبانی صورت گیرد. به فکر من این چیزی است که از یک تشبث کاروباری در قرن 21 از آن توقع برده می شود. از کودکان در برابر مزد کم یا رایگان و به طور ناجایز که شبیه به بردهداری است و در شرایط خطرناک مانند زراعت، ماهیگیری، دوخت لباس، صنعت الکترونیکی، ساختمانی و استخراج معدن کار گرفته می شود. ژاکلین موگو، آمر فدراسیون استخدام کنندگان کینیا می گوید که استخدام کنندگان در سراسر جهان به مشکل کار کودک می پردازند. به گفته او در برخی از موارد استخدام کنندگان از کار دادن به کودکان در صورتی که به آنها و خانواده هایشان مشکل زا باشد خودداری می کنند. Because in East Africa we found that actually child labor was in many cases exacerbated
by families that needed their income. در افریقای شرقی ما دریافتیم که در واقعیت مزد کار کودک در بسیاری از موارد با نیاز خانواده ها با آید وخیم تر می شود. از این سبب باید این موضوع در نظر گرفته شود و برنامه های موجود است تا این موزله را رفع کند.
کارشناسان به این موضوع اتفاق نظر دارند که عنصر کلیدی برای رفع مزله کار کودک این است تا به بزرگسالان و جوانان مناسب برای کار شغل فراهم شود. برخی از اشتراک کنندگان از سازمان بین‌المللی کار می‌خواهند تا کنوانسیونی را به ارتباط مراحل تولید و بازاریابی تدوین کند تا مطابق با آن مقررات و ارتباط کار کودک در این سیستم بغرنج جهانی به وجود آید تا به این وسیله این معضل حل گردد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک.